خانم دکتر عزیز، در ادامه مبحث زیگیل تناسلی میخواییم بدونیم که این بیماری چگونه تشخیص داده میشه؟ آیا آزمایش خون براش قابل استفاده هستش و یا حتما نیاز به نمونه برداری داره؟
بله، روش های تشخیصی برای HPV این هست که خب خیلی وقتا افرادی هستن که مراجعه میکنن و زایعه رو حالا در دستگاه تناسلیشون دارن که خانم ها به ما مراجعه میکنن، ولی خب ممکنه پارتنر اونها یا همسرشون هم علامت دار باشن یا نباشن، چون این ویروس هم مثل هر ویروس دیگه ممکنه که افرادی باشن که ناقل باشن، در بسیاری موارد آقایان ممکنه ناقل باشن ولی هیچ گونه علامتی نداشته باشن. این نکته رو هم یادآوری کنم که آقایان هم در اثر ابتلا به این بیماری ممکنه که دچار کانسر پروستات بشن، دچار کانسر رکتوم بشن، حتی در ارتباطات سکشوال اورال ممکنه که سرطان دهان، زبان و یا حنجره هم ایجاد بشه. بنابراین آقایان هم مستثنا از سرطان نیستن، یعنی این زگیل میتونه در آقایان هم ایجاد سرطان بکنه. این نکته رو من باید یادآوری بکنم. در خانم ها همونطور که گفتیم عامل مهم سرطان دهانی رحم، اما گرفتاری به معنی نیست که طرف سرطان رو گرفته. ممکنه که از هر مثلا 10 میلیون نفری که نوع تازه خطرناکش رو دارن فقط 500 هزار نفر درگیر سرطان بشن، ولی مهم سکرینینگ، مهم غربالگریه. وقتی که ما غربالگری میکنیم، وقتی که یک ویروس رو تشخیص میدیم، وقتی بیمارمون رو پیگیری میکنیم، یعنی ما میخوایم از سرطان مهاجم پیشگیری بکنیم و این تأثیر رو گذاشتیم به وسیله پاپسمیر، به وسیله تستایی که انجام میدیم و بعد بیمارمون رو دنبال میکنیم، فالو میکنیم و میبینیم که چه اتفاقاتی براش میفته. برای انجام تست، حالا اگر که بیمار علامت دار باشه که حتما، اگر نه در خانم های بالای 30 سال توصیه میشه به عنوان تست غربالگری علاوه بر پاپسمیر یک تست دوگانه یا دوال تست گرفته بشه که همراه اون HPV ژنوم تایپینگ تست میکنیم که در آزمایشگاه های ویروس شناسی نوع و ژنوم به اصطلاح اون ویروس رو مشخص میکنن و حالا یه عده از اینا لو ریسک هستن، یعنی ریسک پایین دارن، یه عده ریسک نامشخص دارن و یه عده هم ریسک بالا دارن که های ریسک هستن. بعضی از آزمایشگاه ها همه انواع رو مشخص میکنن، بعضی از آزمایشگاه ها میگن خب حالا لو ریسک ها مهم نیست، مهم های ریسک ها هستن که مشخص بکنیم. میان و اون نوع پرخطر رو بر ما مشخص میکنن و توی این پرخطر رو اون چی که در مثلا مملکت ما یا هر کشوری پرخطرترین محسوب میشه، مثلا توی ایران 16 و 18، در خیلی از کشورهای اروپایی 16 و 18، ممکنه در برزیل مثلا 9 و 67 خطر بیشتری داشته باشه چون اونجا بیشتر دیده شده. به هر حال بر اساس اون ما میایم تصمیم میگیریم که چی کار کنیم. اولا خب خانم ها که باید تست اسکرینینگ پاپسمیر رو سالیانه بدن بعد از ارتباط سکشوالشون، و بعد از اون اگر که پاپسمیرشون 3 سال پشت سر هم منفی باشه میتونیم فاصله رو 2 سال یک بار بکنیم. همراه با اون همطور که گفتیم در خانم های 30 سال به بالا هم توصیه میشه که حداقل یک بار تست HPV ژنوم تایپینگ رو به عنوان یک تست غربالگری انجام بدیم و اگر که این تست مثبت هست بر اساس نوع اون تصمیم بگیریم. اگر بیماری نوع کم خطرش مثبت باشه ولی پاپسمیر غیر طبیعی داشته باشه، یا اگر پاپسمیرش نرمال باشه ولی نوع پرخطرش 16 مثبت باشه، یا اگر پرخطرای متعددی درش مثبت باشه، یا زخم بزرگ وسیع داشته باشه، یا زخم مقاوم به درمان داشته باشه، یا خونریزی بعد از نزدیکی داشته باشه و این تستش هم مثبت باشه، حتی نوع لوریس، بهتره که از کولپوسکوپی که میکروسکوپی هست که تا 40 برابر دهانی رحم رو بزرگ میکنه، رنگامیزی های خاص رو انجام میدیم و در جاهایی که زایع مشکوک هست ما نمونه برداری دقیق میکنیم به وسیله بیوپسی، یعنی بافت دهانی رحم رو دیگه بر میداریم. بهتره که این بیوپسی هم توسط باز متخصصی که این روش رو آموزش دیده، دورش رو دیده، بلد زایعات رو بخونه و نمونه برداری درست انجام بده انجام بشه که نمونه کافی برداشته بشه و بر اساس اون پاسخ پاتولوژی ببینیم چه کار باید برای بیمارمون بکنیم. خیلی وقتا میاد جوابا خب یکم نگران کننده است، مثلا بهش میگن CIM1، یعنی یک زایعات داخل اپیتلیومی که در مراحل اول داره تغییرات سلولی پیدا میشه ولی هنوز خطر جدی نداره. خب اینا خیلی وقتا جواب میاد، خانم ها روان هستن، نگران آینده حاملگیشون هستن، نگران رحمشون هستن، ما اینا رو فالوآپ میکنیم و باز دوباره 6 ماه بعد ممکنه یا 1 سال بعد کولپوسکوپی بکنیم، تستشون رو دوباره تکرار میکنیم. وقتا این زایعات در خانم های جوان به دلیل سیستم ایمنی بالاشون از بین میره، جای نگرانی نیست، حتی میتونن حاملگی داشته باشن. ولی خب اگر که دوباره شکاف کردیم و زایعات رو دیدیم که داره داستان پیدا میکنه، خب روش های پیشرفته تری رو انجام میدیم، مثلا بیوپسی های عمیق تر، بیوپسی مخروطی در بیمارستان و لوپ بیوپسی برمیداریم به وسیله سیستم الکتروکوتر و زایعه رو بیشتر بررسی میکنیم و ببینیم که تا چه عمقی نفوذ کرده و به هر حال روش درمانی اون بر اساس پاسخ پاتولوژی مشخص خواهد شد.
خانم دکتر، اگر خانومی در حین بارداری به این بیماری دچار بشه و مبتلا بشه، آیا امکان این که زایمان موفق داشته باشه داره و یا در چه مواردی من میشه از زایمان و مادر شدن؟
اگر کسانی باشن که فقط تستشون مثبت باشه اما زایمان فعال نداشته باشن، نه در باشن، نه در دهانه رحم و نه در ناحیه قسمت خارجی ژنیتالیا که ما به قسمت وولو اشاره میکنیم، خب اینا میتونن زایمان طبیعی هم داشته باشن. اما اگر زایعات فعال باشه، یعنی زایعه رو ما مشاهده بکنیم، خب در اون صورت بهتر که سزارین بکنن، چون ممکنه که به حال این زایعات وارد به صلاح ترشحات دهان و حلق جنین بشه و زایعات پاپیلوماتوز براش ایجاد بکنه. اما خب اون چی که مسلم، اگه زایعه فعالی موجود نباشه، اصولا در تمام مطالعات جهانی و تکسا معتقدن که زایمان طبیعی امکان پذیر هست.